عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 17. به اتفاق همراه میشیم با همکارانمون در برنامه زنده ارغوان هنر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو نمایش.
نمایش.
درمیان
حلمیان تخیل و تفکر.
ارغوان.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، رادیو نمایش.
به نام که همه هستی از او سرزه، سلام و ارادت و عصب خیلی دارم حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش، به ویژه هنرمندان و هنردوستانی که همواره به برنامه ارغوان هنر لطف و توجه ویژه دارید. در یک عصر تابستانی از دومین روز مرداد 98 همراه لحظه های شماییم و آرزو میکنیم که در این تابستان گرم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در این لحظه هایی که وقت استراحتتون هست و یا حتی در محل کارتون در ساعت های پایانی کار هستید و علاقه مند هستید که برنامه ارغوان هنر رو بشنوید، شاید در خودروتون هستید و دارید به سمت منزل تشریف میبرید، خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه شما. اما در کنار کار توجه به مسائل هنری هم میتونه سودمند باشه برای روحیه شما و برای آرامش خاطر شما و تمدد اعصاب. شاید فعالیت‌های هنری بتونن کمک کنن به شما برای اینکه خلاقیت و انگیزتون رو رشد بدید، پرورش بدید و انشاءالله در کار اصلی خودتون هم به کار ببرید. خیلی ها هنرمند هستن، شغلشون در فعالیت‌های هنری خلاصه میشه. خیلی ها علاقه‌مند هستن که در کنار کار اصلیشون به فعالیت‌های هنری هم بپردازن. هر دو دسته مخاطبان ارغوان هنر رو ما با افتخار ازشون سپاسگزاریم که با ما همراه هستن و امروز درباره هنرهای تجسمی میخوایم با شما صحبت کنیم، حوزه‌ای که هنرمندان بیشماری در اون مشغول فعالیت و خلق آثار هنری هستن. خدمت شما عرض کنم که ما طبق روال روزهای چهارشنبه در حوزه هنرهای تجسمی با جناب آقای رضا جلالی همراه و هم کلام میشیم. ایشون کارشناس هستن در این حوزه و اطلاعات بسیار خوبی رو در زمینه هنرهای تجسمی در اختیار ما قرار میدن. ضمن این که مهمانان محترمی هم در این برنامه حضور دارن که از صحبت‌های اونها هم استفاده می‌کنیم و بیشتر در حوزه هنرهای تجسمی با شما گفتگو می‌کنیم. لطفاً در ادامه با ما همراه باشید. درباره عکاسی میخوایم با شما صحبت کنیم، اجازه بدید که یک مقدمه کوتاهی درباره تاریخچه عکاسی داشته باشیم و ورود دوربین‌های دیجیتال خانگی به فضای خانواده. ورود این نوع دوربین‌ها اتفاق مهمی بود که به ارتقای سطح کیفی و کمی عکاسی در دنیا هم منجر شد و امروز خانواده‌ها لحظات بیشتری از زندگیشون رو به صف می‌رسونن و با کمک شبکه‌های اینترنتی به سرعت دوستانشون رو در این لحظات شریک می‌کنن. بی‌شک امروز دوربین عکاسی یکی از همراهان ثابت سفرهای ماست. همطور که در بخش قبل خدمتتون عرض کردم، همکار خوبم جناب آقای رضا جلالی کارشناس در حوزه هنرهای تجسمی با ما همراه هستن. آقای جلالی عرض سلام و عصر بخیر دارم حضور شما، خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم خواجه‌نصیری و درود فروان خدمت شنوندگان عزیزمون. شما راست میگین، امروز خیلی هم هوا گرم، البته این هفته خیلی گرم بود کلا دیگه. حالا امروز ما افتخاری داریم که بنده افتخاری دارم که در خدمت دوستان شنونده باشم. امیدوارم که بحثی که امروز مطرح میکنیم مورد توجه دوستان قرار بگیره و دوست داشته باشن. حالا یک در مورد یک شاخه از عکاسی صحبت میکنیم، عکاسی طبیعت، که خودش در واقع اتفاقهای زیادی رو میشه در شاهد.
بله قطعا عکاسی طبیعت هم زیبایی های خاص خودش رو داره. اما در مقدمه که تقدیم کردیم به شنوندگان عزیز آقای جلالی، راجب ورود دوربین های دیجیتال عکاسی به زندگی خانوادگیمون گفتگو کردیم و اینکه امروزه شاید دوربین عکاسی جزو لایه‌نفک در واقع وسایلی هست که ما در سفر همراه خودمون میبریم، هرچند که تلفن های همراه کار رو به نوعی ساده تر کردن و خیلی هایی که دیگه به صورت تخصصی به عکاسی در واقع اشراف ندارن و یا علاقه من به حوزه عکاسی نیستن، خیلی هم دوربین رو همراه با خودشون نمیارن و از گوشی های تلفن همراه استفاده میکنن و به اونها بسنده میکنن. اما اجازه بفهمین که در ابتدای برنامه ببینیم که واقعا این اتفاق رو چگونه میشه ارزیابی کرد. آیا ورود تلفن های همراه میتونه کمک کنه؟
آره، من یه چیزی میخوام بگم که اتفاقا عکاسی دیجیتال لطمه زده.
بله،
حالا هم شما خاطرتون هست هم بنده و دوستانی که حالا سالهای پیش رو به خاطر دارن، ما قبلا آلبوم می‌خریدیم یادتونه، هر چند وقت یه بار، مثلا یک سال دو سال یه بار یه آلبوم می‌خریدیم چون عکسامون نگاتیو بود و مثلا تعدادش
خوب،
از اونها انتخاب می‌کردیم و به سلیقه خودش هر کسی به دلیلی که براش اهمیت داشت یه آلبومی هم می‌خرید که اینا رو تو آلبوم می‌ذاشت، اگر مهمونی میومد خونه‌شون این آلبوم رو در واقع، حالا به فراخور اینکه تا چه حد با هم صمیمی بودن، این آلبوم رو نشونشون بده. ولی الان عکاسی دیجیتال باعث شده که ما درصد زیادی از مردم، میتونم ادعا کنم 90% مردم دیگه عکس رو چاپ نمیکنن، همه رو به صورت فایل دیجیتال نگه میدارن و خدا رو شکر چون نگهداری فایل دیجیتال هم بلد نیستن، در حدود باز از اون 90% 99%شون بلد نیستن، خیلی راحت هم توی حادثه از دستش میدن عکس رو. یعنی کلن پدید دیجیتال باعث شده که عکس خانوادگی شأن و شخصیت و ارزشش به نظر اتفاق کاهش پیدا کنه.
بله،
شاید تعداد بیشتری عکس میگیریم، ولی شما خودتون توی مثلا همین 5 سال گذشته با نگاه کنید، اینکه حالا میگم دوستان مراجعه کنن به خودشون ببینن که 5 سال گذشته چند بار رفتن عکس چاپ کنن، عکس خانوادگیشون نکردن دیگه، یه واقعیتیه.
بله، خب حالا دیگه به هر صورت با پیشرفت فناوری ما دوچار یه همچین حالا موزل و یا مزیتی شدیم به زعم مخالفان و موافقان و این امر. اما یادمون باشه که حتما در یک برنامه راجع به نحوه نگهداری در واقع عکس ها در قالب دیجیتال هم صحبت بکنیم. بله. که حالا که به هر صورت حالا به درست یا به اشتباه شنوندگان بیشتر عکس هاشون رو و لحظه های ماندگار زندگیشون رو ثبت میکنن، بدونن که چگونه از اونها نگهداری کنن، که به هر صورت چون عکس یک دونه خاطره است و در واقع خلق لحظه های ماندگار از دست نره، حتما در یک برنامه از دانش شما در این باره استفاده میکنیم. اما اجازه بفرمایید که یک پرسش رو هم مطرح بکنیم، چون میخوام راجع به عکاسی در سفر صحبت بکنیم. یک پرسش هم مطرح کنیم شنوندگان با ما همراه باشن.
پرسش که امروز ما در نظر گرفتیم با تناسب به موضوع برنامه، خیلی دوست داشتیم بدونیم که چون ما داریم میخوایم در مورد عکاسی طبیعت صحبت کنیم، میخوایم بدونیم که شما بهترین عکسی که در طبیعت گردی هاتون یا در سفرهاتون گرفتین کجا بوده، به ما بگین، اگر جای خاصی بوده با ما در میون بذارید.
بله، پس بهترین عکسی که در سفرهاتون از منظر طبیعی گرفتید چه عکسی بوده، حتما منطقه رو با ما معرفی بکنید. شاید عکس متعلق به سالهای گذشته باشه، شاید هم نه، همین لحظه که صدای ما رو میشنوین عکس رو بگیرید، یا در روز گذشته این عکس رو گرفته باشید. به هر صورت قدمتش خیلی مهم نیست، مهم زیبایی اون و حسیه که هنگام گرفتن عکس داشتید برای اینکه ماندگار باشه. 301075 شماره پیامک ماست، لطفاً درباره عکس ماندگارتون با ما بیشتر صحبت بکنید. 17:11 دقیقه از ارغوان هنر رادیو نمایش رو تقدیم لحظه عصری شما می‌کنیم. هر روز یک اصطلاح. خب امروز میخوایم درباره یکی از اصطلاحات عکاسی با شما صحبت کنیم، فیلترهای پولاریز. این فیلترها کمک بسیار بزرگی هستن برای عکاسانی که از دوربین‌های SLR استفاده میکنن، چون که با نصب این فیلتر بر روی لنز و چرخش اون میتونن بهترین وضعیت نور و رنگ رو تشخیص بدن و عکس‌های زیبا تهیه کنن. این فیلترها با بالا بردن کنتراست، اشباع رنگ‌ها و کاهش روشنایی بیش از حد بر قدرت بصری تصاویر اضافه میکنن. در این حال فیلترهای پولاریز امکان اون رو دارن تا انعکاس نور بر فضای شفاف و شیشه‌ای رو از بین ببرن. برای مثال هنگام گرفتن عکس از یک ماهی در تنگ و یا سوژه‌ای در پشت یک شیشه، میتونید از این فیلترها که تحت عنوان فیلترهای پولاریز شناخته میشن و در دوربین‌های SLR استفاده میشن بیشتر بهره بگیرید. خب آقای جلالی، با اجازه شما، در بخش یک اصطلاح راجع به فیلترهای پولاریز یا پولاریزه صحبت کردیم، باشم شما اگر توضیح کوتاهی هم دارین در این باره بفهمید.
تلفظ انگلیسیش خواهش کنم، تلفظ انگلیسیش هم پولارایز یا پولار که درست گفتین شما، ولی توی ایران بهش میگن فیلتر پولاریزه، یعنی حالا اصطلاحی که نوشته هم میشه اونطوریه. دو نوع ما فیلتر پولاریزه داریم، یه فیلتر ثابت داریم، یه فیلتر دو متحرک داریم. حالا شاید دوستان میگن که ثابت و متحرکش چیه؟ یه تک عدسی هست فیلتر، اول من این توضیح بدم که روبروی لنز قرار میگیره، بسته به اون کار کردی که فیلتر براش طراحی شده اثری بر روی عکس میگذارد.
بله.
که باز این هم من یه نکته بگم، خیلی از فیلترهای پولاریزه با اومدن دوربین دیجیتال کارکردشون از دست دادن، اما هستن در واقع فیلترهایی مثل فیلتر پولاریزه، چون کاربردهای متفاوتی دارد، که حالا یک نمونهش اینه که وقتی که مثلا شما در یک آسمان ابری رو در کادرتون دارین، ابرها رو میتونه که مشخص تر بکنه.
درست.
و یه فیلتر در واقع متحرک داریم، یعنی دو تا در واقع فیلتر هستن، دو تا صفحه شیشه هستن که روی هم حرکت میکنن و میزان در واقع اون تاثیرگذاریشون بیشتر کمتر میشه.
بله.
یکی دیگه از استفاده ساده فیلتر پولاریزه مال زمانی هست که انعکاس های اضافی نور رو حذف میکنه. شاید دیده باشین که حتما عکس هایی هستش که خب سطوح شیشه‌ای به راحتی انعکاس عکاس رو نشون میدن وقتی که روبرش قرار میگیره، ولی با فیلتر پولاریزه میشه تا حد زیادی این انعکاس ها رو اگر در زاویه درستی قرار بگیره حذف بکنه. این حالا من خیلی سریع توضیح دادم، فیلتر خیلی کارآمدی هست، رنگ ها رو تصحیح میکنه. اصولا هم الان دوستانی که عکاسی خبری کار میکنن یه فیلتر پولاریزه در واقع ثابت رو روی لنزشون میبندن، یعنی دیگه فارغ از این که حالا چه تأثیری میذاره، چون تأثیر رنگم میکنه به دردش میخوره.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای جلالی. از شما شنوندگان مصمم درخواست میکنم شنونده بخش گزارشی باشیم. همکار خوبم آتوسا برهانی نژاد مثل هر روز یک گزارش خوب و زیبا رو تهیه کردن که همراه با هم میشنویم.
دوستان شنونده، همراهان همیشگی برنامه ارغوان هنر، عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران. امروز چهارشنبه با بحث هنرهای تجسمی در خدمتتون هستیم. قرار هست که در این برنامه به بحث عکاسی بپردازیم. موضوع امروز برنامه ما عکاسی در سفر هست. به این بهانه در خدمت دو تن از بزرگواران هستیم. من سلام میکنم خدمت این دوستان. آقا سلام.
سلام.
ممنون از این که با ما همراهی میکنید در این گفتگو. بفرمایید که چقدر اهل سفر کردن هستی؟
تا جایی که بتونم سعی میکنم سفر زیاد داشته باشم. حالا شاید با این وضعیت اقتصادی خیلی پیش نیاد، ولی سالی 3-4 بار سفر میکنم حداقل.
خب چقدر سعی میکنید سفری رو که انجام دادید ثبت کنید در قالب مثلا عکس، عکاسی کردن؟
بیشتر از خود مفهوم سفر کردن سعی میکنم عکاسی کنم تا خود سفر.
یعنی چی؟
یعنی به جای اینکه مقصدها برام مهم باشه که اینجا کجاست که دارم ازش عکس میگیرم، خود مفهوم سفر کردن، اون راهی که دارم میرم، اون عمل جابجایی که انجام میشه، از اون عکاسی میکنم.
چی خوندید شما؟
من عکاسی.
چه جالب. خب بفهمید که یک عکس هنری چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
عکس هنری باید در زبان نگنجه مفهومی که میرسونه، یعنی باید عکسی باشه که به یک کلمه بسنده نکنه، کودک کار نباشه صرفا، معتاد نباشه صرفا، توی کلمه بگه این عکس یه معتاده، این عکس یه کودک کاره، یا این یه عکس هنریه. باید بیننده رو کاری کنه که مدتی تأمل کنه روی اون عکس، فکر کنه بهش، نه اینکه صرفا یه برچسبی روش بذاره و ازش رد شه.
خب در خدمت یکی دیگه از دوستان هم هستیم. آقا سلام.
سلام علیکم.
بفرمایید که شما چقدر اهل سفر کردن هستی؟
منم زیاد نمیرم سفر، ولی میرم دوست دارم همه جا رو بگردم و جای معمولا بکری که بقیه نمیرن.
خب چقدر دوست دارید که عکاسی کنی تو این سفرها؟
عکاسی نمی کنم، بعضی قسمت ها رو دوست دارم که تو ذهنم زنده بمونه، یعنی با عکس صرفا، چون اینجور عکسی که شما مد نظرتونه عکس، یعنی از لحاظ که بیاد منو ارضا کنه اونجوری نیست. من دوست دارم این تصویر تو ذهنم زنده باشه.
با حافظه انسان خیلی اعتمادی بهش نیست، ممکنه که یه روزی خلاصه پاک بشه. فکر نمی‌کنید اگه عکاسی کنید موندگارتره؟
برای من اینجوری قشنگ‌تره تا مثلا یه صرفا یه عکس باشه و دوست دارم همیشه به یادش باشم، یعنی اونقدر ارزش داشته اون صحنه برام که تو ذهنم مونده. ولی عکس یه جورایی به زور داره اون صحنه رو برات نگه میداره، ممکنه تو هم از اون صحنه خاطره خوشی یا چیزی نداشته باشی. به نظرم صرفا به عکس پسند کردن تو سفر خیلی جالب نیست، بل لذت بود.
بسیار هم عالی. خب آقا شما فرمودید که رشته عکاسی خوندید، دوربین دارید یا نه با موبایلتون عکاسی میکنید؟
من دوربین دارم، ولی حالا بنا به شرایطی ازش استفاده نمی کنم، بیشتر با گوشی استفاده می کنم، چون واقعا مهم نیستش که دوربینی داشته باشی که بهترین لنز رو داشته باشه یا هر چیزی، مهم خود رسانه عکس. و شما رسانه عکس وقتی میشناسید، با یه دوربین گوشی هم میتونید خیلی راحت عکاسی کنید. اون دوربینتون امکاناتش، محدودیتش میشه محدودیت ها و امکانات رسانه شما. عکس یه دوربین گوشی مطمئنا با عکس یه دوربین عکاسی حرفه‌ای خیلی فرق داره، ولی جفتشون میتونن به جای خودشون رسانه‌ای باشن که کار درست و کار حرفه‌ای روشون انجام بشه، هیچ فرقی نمی‌کنه، بیشتر به قابلیت عکاس بستگی داره.
خب رابطه‌تون با عکس خویش‌انداز چطوره؟
سلف پورتری، حالا خودنگاره ما میگیم تو عکاسی، ترجمه فارسی که ماها تو کتابامون هست بیشتر خودنگاره است تا خویش‌انداز. سلف پورتری چی کار خیلی جالبیه که همه هنرمندا انجام میدن تو برهه‌ای از زندگیشون. خیلی مسئله مهمه که صرفاً عکس رونوشت اون فرد نباشه به صورت تصویری، بلکه یه قسمتی از فرد باشه به صورت تصویری، یعنی یه چیزی از خود اون فرد رو نشون بده. به نظر من همچین خودنگاری جذاب‌تره تا اینکه صرفا یه کسی از خودش یه عکسی بگیره که عملاً با سلفی فرقی نکنه.
شما چطور؟
خودنگارا معمولاً برام خیلی جذابن چون پیگیرشون هم هستم و بهترین موضوعن به نظرم، چون من رشتم نقاشیه، میتونم حالتای مختلف خودم رو مثلا با بقیه مقایسه کنم، حالتایی که نمیتونم در بیارم سعی میکنم خودم تو آینه اونا رو در بیارم. بعد صرفا یه چیز خودنگاره نیست، یه جوری دفترچه خاطرات بصری هستن که من اینا رو میذارم کنارم و اون حالت اون موقعیت و نمیدونم اون افکاری که داشتم و تو اون تصویرها ببینم، برام جذابه. برام
بخش گذاشته با هم شنیدیم آقای جلال، اگر نکته مد نظرتون هست بفهمید.
اول اینکه چقدر گزارش خوبی بود، چون یکی از این دوستان به هر حال عکاسی خونده بود یا داشت میخوند،
بله،
و گفته بود که من یک زمانهایی با خودم دوربین نمیبرم وقتی سفر میرم. برای کسی که داره عکاسی میخونه این امر پسندیده ای نیست، شما باید همیشه دوربین تو با خود اگر میخوای عکاس بشی، اگر نه اومدی فقط یه لیسانس بگیری و بعدن لیسانس تو قاب کنی بزنی بالای تاخچه یا بالای دیوار، خب حالا میتونی این کارو نکنی. حالا اینو گفتم که این دوستان بدون که همیشه هم اینطوری نیست که شما با افتخار میگی من دوربینمو نمیبرم، باید ببری. اتفاقا عکاس میگن که آیا عدل یه اصطلاح جالبی داره، میگه که من دوربینم هیچ وقت در طول سالهای زندگیم ازم یه متر بیشتر دور نبوده، یعنی بیشتر از یک متر از دوربینش فاصله نداره.
لحظه های ناب تکرار نمیشن دیگه. بله.
و در مورد اون دوستمون هم بگم که ما یک چیزی داریم در گردشگری، بله ایشون هم تا یه حدی درست گفتن، یه موقعی هستش که شما حالا نیازی هم نیست که همه جا را عکس بگیری، این که بری ببینی و لذتشو ببری شاید صحیح تر باشه. ما الان داریم یه مقدار در مورد عکاسی طبیعت یه پله یه مقداری نه حرفه‌ای‌تر اینطوری نگم، خودم با نگاه وقتی آخه میگه حرفه‌ای، یه بخش از شنوندگان میگن خب این که عکاسی حرفه‌ای مثلا به ما ربطی نداره، گوش نمیکنن.
آخه آدم های جدید این مسئله پیش میاد که وقتی ما خواهیم از زیبایی های طبیعت لذت ببریم، خیلی از ما انقدر درگیر گرفتن عکس در اون منطقه میشیم که اصلا واقعا نمیبینیم که طبیعت چقدر زیباست و چقدر ظرافته. مدت زمان کوتاه در یک جایی توقف میکنیم در مسیر سفر و فقط میخوایم اونجا بیستیم و عکس بگیریم. حالا کاش عکاسی طبیعت باشه، عکاسی از خودمون.
آره نه، عکاسی خودمونه. بله
کنار طبیعت این عکس شکل میگیره، ولی چقدر خوبه که از زیبایی طبیعت هم استفاده کنیم، عکاسی خوب هم انجام بدیم که در واقع اونه که اهل هنر هستن میدونن که چقدر لذت بخشه. 30,075 در اختیار شماست برای اینکه به ما بگید که بهترین عکسی که در سفر گرفتید از طبیعت چه عکسایی بوده و از چه مناطقی بوده، اونها رو به ما معرفی کنید. بریم مثلا همکار خوبم میرج عباسی با تازه‌ترین خبرها در حوزه فرهنگی و هنری با شما همراهیم. از شما بخیر باشه، بفرمایید لطفا.
بنده رو سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نصیر، همینطور کارشناس محترم برنامه آقای جلالی و شنوندگان پر برنامه. خب صحبت عکاسی بود، بنده هم خبرهامو با خبری در حوزه عکاسی آغاز میکنم. سایت انجمن عکاسی میراث فرهنگی در گرد همایی اعضای این انجمن در کافه تماشاخانه ایرانشهر رونمایی شد که در گرد همایی اعضای انجمن میراث فرهنگی مسعود زندروی کرمانی که رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسی هستن گفتن که در یک سال و نیم گذشته سعی کردیم که ساختار و نظمی در انجمن برقرار بشه و امور اداری و عضویت افراد دیجیتال بشه که سایت انجمن عکاسی میراث فرهنگی در این راستا راه اندازی شد و عضویت افراد هم از طریق سایت انجام میشه و اعضای انجمن در سایت صفحه‌ای دارن که درخواست کردن که اطلاعات خودشون رو درباره فعالیت‌ها، آثار و نمایشگاه‌ها در سایت تکمیل بکنن و ایشون گفتن که عصرانه عکاسی از برنامه‌های انجمن هست که قرار 18 مرداد ماه در پل طبیعت برگزار بشه. این برنامه هم در سه محور معماری و فضاهای شهر، طبیعت و چشم‌اندازهای طبیعت و مردم برگزار خواهد شد و اعضای انجمن میتونن برای شرکت در این برنامه در سایت ثبت نام انجام بدن. اما خبر بعد مربوط به افتتاحیه جشنواره هنری اجتماعی سوار در دانشگاه هاروارد هست که با حضور جمعی از هنرمندان و دانشگاهیان برگزار شد و منتخبان اولین دوره این جشنواره از طرف هیئت داوران معرفی شدند که با اعلام اسامی منتخبان سه تن از دانشجویان رشته نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا موفق شدند که در بین 30 هنرمند نهایی باشند و جواز حضور در نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه هاروارد رو کسب بکنند. این آثار قرار هست که از ماه می 2019 میلادی به مدت 3 ماه در دانشگاه هاروارد در بخش خاورمیانه به نمایش در بیاد که همکنون هم بر روی دیوارهای این دانشگاه به نمایش عمومی در اومده. از این دو خبر بگذاریم به سراغ موزه هنرهای معاصر بریم و دلایل تأخیر بازسازی موزه هنرهای معاصر که خب یکم حاشیه‌ساز شده. هادی مظفری مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی در دومین نشست خبری که داشتن درباره مرمت و بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران دوشنبه 31 تیر ماه در محل موزه نشست رو داشتن و گفتن که مرمت موزه هنرهای معاصر تهران در چندی مرحله انجام خواهد شد که 60% اولیه مرمت به پایان رسیده و 40% باقی مانده بر اساس تقسیم بندی کارها گزارشش ارائه میشه. ایشون گفتن که موزه هنرهای معاصر تهران در سال 56 افتتاح شد و بعد از 42 سال کارهای زیادی برای بازسازی داشته که بعد از شروع مرمت کارهای دیگه هم بهش اضافه شده. در حال حاضر هم گفتن 12 بخش مرمت شده که البته این مرمت 130 شاخه فرعی هم داشته که اونها هم بخشایش مونده. اما در ادامه این نشست مجید حبیبی نژاد که مدیر کنترل پروژه مرمت موزه هنرهای معاصر هستن هم گفتن که فاز اول مرمت موزه هنرهای معاصر تهران 18 اردیبهشت ماه به پایان رسیده، 5 خرداد هم فاز دوم مرمت آغاز شده. در بخش پایانی نشست هم هادی مظفری در پاسخ به این که کار مرمت موزه چه زمانی به اتمام میرسه بالاخره گفتن که اجازه بدید که برای اتمام پروژه مرمت تاریخی رو اعلام نکنم و به این ترتیب مشخص نیست که به هر حال این مرمت کی تمام خواهد شد و پایان خواهد رسید. و خبر آخر در بخش اول خبرهام رو خدمتتون عرض کنم که نخستین نمایشگاه ملی و بین المللی هنرهای تجسمی جوان از 3 مرداد ماه از فردا در نگارخانه سعدی اصفهان برگزار میشه. بابک جاودان مدیر اجرایی این نمایشگاه گفته که فراخوان نمایشگاه ملی و بین المللی هنرهای تجسمی جوان اسفند ماه گذشته با موضوع آزاد منتشر شد که با داوری‌های انجام شده از بین 3557 اثر در رشته‌های عکاسی، تصویرسازی، نشانواره و پوستر 41 اثر از 30 هنرمند جوان از 20 استان کشور برای نمایش انتخاب شدند که این نمایشگاه قرار است در 3 شهر اصفهان، اهواز و بابل بغداد برگزار بشه. اصفهان نخستین میزبانشه. بعد از برگزاری نمایشگاه در اصفهان هفته اول شهریور ماه در اهواز برگزار میشه و بعد از اون هم در دانشکده هنرهای زیبای بابل بغداد شاهد برپایی اون خواهیم بود. در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای عباسی. اما نکته ای رو مد نظر داشته آقای جلالی در باره خبری که آقای عباسی گفتن بفهمید لطفا.
در مورد اتفاقی که حالا به درستی هم اشاره کردن خیلی هم تشکر میکنم آقای عباسی. در مورد موزه هنر معاصر تهران من فقط توضیح به شنوندگان میگم چون من در ریز در واقع اتفاقها از زمانی که تا الان شکل گرفت قرار بوده که این جلسه در سالگرد جلسه مطبوعاتی من فقط برای شنوندگان میگم سالگرد جلسه مطبوعاتی سال گذشته است که به ما گفتن که شهریور سال گذشته مرمت موزه تموم میشه. حالا این به کنار، مرمت که تموم نشد شهریور سال گذشته، توی 6 ماه اخیر هر وقت ما می‌خواستیم از مدیر جدید موزه در واقع کسب خبر بکنیم ایشون صحبت نکردن تا اینکه حالا این اتفاق افتاد و این جلسه رو گذاشتن. چند تا نکته جالب داره اون جلسه، من این رو برای شنوندگانمون بگم. اول اینکه آقای حبیبی نژاد که معرفی شدن به هیچ وجه که ایشون در واقع ناظر پروژه هستن که در واقع گزارش میدن به معاونت هنری. جالبه که ایشون اصلا کارمند وزارت ارشاد نیستن ولی حقوق بگیرن اینطور که ذکر شد. بعد این خلاف قوانین اداری و دولتی هست، یعنی سازمان بازرسی میتونه بهشون در واقع ورود کنه به این قضیه و گیر بده. اینو خیلی جزئی گفتم به خاطر اینکه شاید برای بعضی از دوستانی که متخصص هنر تجسمی هستن جذاب باشه. نکته دیگه این که از تمام عکاسا و خبرنگارا خواستن که از محیط موزه عکاسی نکنن. این برای من خیلی جالبه.